پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم ایمن و تندرست باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه پنجم خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 25 ماه می 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. گزیده هایی از یک سخنرانی با هم در خانه و این روزها به یاد تو، بخش های این پیام دوست هستند که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در میون بگذارید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. و البته یادآوری کنم که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @PersianBMSContact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست. با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. و ما این روزها با مروری بر اطلاعیه مطبوعاتی اخیر جامعه جهانی بهائی یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین، شهروندانی که صرفاً به خاطر خدمات زیست محیطی و تربیتی خودسرانه بازداشت و به احکام سنگین محکوم می شوند. به یاد شهروندان بهائی در ایران. در این اعلامیه آمده است: در اقدامی مذموم از سوی دولت ایران، علی‌رغم وضع دشواری که همه مردم کشور در طی بحران جهانی بهداشت دچار آن هستند، موارد اذیت و آزار بهائیان افزایش یافته است. در روزهای اخیر دو بهائی در اصفهان به شکلی خودسرانه توسط مامورین دستگیر شدند. 7 بهائی در شیراز به حبسهای طولانی از 1 تا 13 سال محکوم گردیدند. دوره حبس 5 بهائی در کرج که قبلاً به 1 سال زندان محکوم شده بودند در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. 1 بهائی دیگر در قائم شهر که به 11 سال حبس محکوم شده بود به زندان احضار شده است و 2 بهائی، یکی در شیراز و دیگری در کرج که به علت شیوع ویروس کرونا آزاد شده بودند، دوباره به زندان احضار شده و در خطر ابتلا به این بیماری قرار گرفتند. همه این اقدامات با وجود درخواست‌های گسترده جهانی برای آزادی زندانیان وجدان در ایران به علت خطرات مهلک ناشی از سرایت و ابتلا در زندان‌ها صورت گرفته است. این بیانیه ادامه می‌دهد: افرادی که در شیراز به زندان محکوم گردیدند، بنابر این ادعای بی اساس و نامربوط که کوشش‌های آنها در زمینه محیط زیست و آموزش کودکان، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه‌های ضد نظام بوده، دستگیر شده بودند. خانم دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، اظهار داشت که جامعه جهانی بهائی از احکام صادره برای این افراد که جز خدمت صادقانه و خیرخواهانه به جوامع خود هیچ گناهی مرتکب نشدند به شدت نگران است. در زمانی که دولت باید حمایت و کمک متقابل را میان شهروندان تشویق و ترویج نماید، در عوض آنهایی را که سعی دارند به دیگران کمک کنند مجازات و محکوم می کند. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
وقت سکوت مرگ در هم شکنی، وقت سکوت مرگ در هم شکنی، بیداد تو را بلند فریاد کنی. امروز که کشته ستمت خرمم شد، امروز که کشته ستمت خرمم شد، بر خرمنت آتش عدالت فکنی، بر خرمنت آتش عدالت فکنی. بیگان منم یا تو که باور نکنی، بیگان منم یا تو که باور نکنی، ما هم چو تو انسانیم و هموطنیم، ما هم چو تو انسان هموطنی. از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. وقت اون رسیده که با بخش تازه از مجموعه با هم در خانه همراه باشیم.
ساکن ایرانم هستیم.
ساکن استان گیلانم.
از تهران.
از کشور استرالیا.
من از تهران هستم.
از آلمان. من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم.
تو کشور ترکیه هستم.
من در استرالیا زندگی میکنم.
ما ترکیه شهر دنزدی زندگی میکنم.
من در کانادا زندگی میکنم.
ساکن کشور ایتالیا.
ایران. ساکن تهران هستم.
توی آفریقای جنوبی الان توی قرنطینه.
از تهران.
من در ویرجینیای آمریکا زندگی میکنم.
تو دنیزی ترکیه زندگی میکنم.
من ساکن امریکا هستم.
در مریلند زندگی میکنم.
به هر روی من شهروند این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم.
کوروش فروغی هستم با پادکست با هم در خانه. میخوایم همراه بشیم با تجارب تعدادی از فارسی زبانها در سراسر عالم و نظرات و پیشنهاداتشون رو در مورد این روزهای خاص قرنطینه شدن بشنویم. در ابتدا یادآور میشم که تمام پیامها به صورت صوتی و خارج از فضای استودیوی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. خب اگه آماده هستیم بریم و پادکست رو با صحبت‌های جوانی عزیز که مربی اطفالم هست شروع کنیم.
بچه نظرتون راجب داستان چی بود؟ چی یاد گرفت؟
که
کار بدی میکنی نتیجه چی در میاد؟
خب دیگه چی یاد گرفتی؟
من یاد گرفتم که همکاری کردم.
همکاری بکنید.
من یاد گرفتم که باید همکاری کنیم با هم دیگه.
خب بچه اون کلمه که راجبش یاد گرفتیم چی بود؟
همکاری.
آره این که همه با هم یه کاری انجام بدن چی؟ آفرین آفرین لگی. بچه حالا میخوایم ورزش بکنی؟
آره.
خب همه آماده باشید.
من کیمیا هستم، مربی اطفال و تجربه معلم بودن توی مقطع مهد کودک و پیش دبستانی هم داشتم. بچه ها مثل ما روزای قرنطینه رو تجربه می کنن، ولی شاید به اندازه ما درک این شرایط رو نداشته باشند و برای همین تحمل این روزها براشون سخت تر باشه. برای همین ما تصمیم گرفتیم که 2 روز در هفته کلاس اطفالمون رو به صورت آنلاین داشته باشیم. یادم هست اولین تجربه‌ای که به صورت مجازی داشتیم و تصویری هم دیگر رو دیدیم، بچه ها خیلی از دیدن هم خوشحال شده بودن و خیلی ذوق داشتن که هم دیگر رو می دیدن. و این زمانی که ما با بچه ها کلاس داریم، بچه ها تعریف می کنن که در طول هفته چه کارهایی انجام دادن یا اگر نقاشی یا کاردستی درست کردن به هم نشون میدن و جبش به هم دیگه توضیح میدن. همینطور داستان داریم توی کلاسمون. من یک داستان برای بچه ها میخونم و بچه ها به داستان گوش میدن و بعد راجبش حرف میزنیم و سعی میکنم که بعد از هر جلسه یه فعالیتی به بچه ها بدم که همراه با خانواده انجام بدن و همین همکاری و اینکه خانواده و طفل با هم یک کاری انجام بدن باعث میشه که اون فضای گرم ایجاد بشه و همینطور هم ممکنه طفل به والدینش کمک بکنه و هم والدین به بچهشون کمک بکنن تو این راه. سعی میکنم که کلاسمون خیلی جنبه فان داشته باشه. سعی بر اینه که روحیه بچه ها بهتر بشه. حتی تایمی رو داریم که با هم ورزش میکنیم چند دقیقه و فکر کنم که تایم مورد علاقه بچه ها در طول کلاسمون باشه. و این هفته اخیر تصمیم گرفتیم که یک پروژه علمی به بچه ها بدیم که با خانوادهشون اون پروژه علمی رو انجام بدن و به کمک اونها یک تحقیقی داشته باشن، راجبش کاردستی درست بکنن، نقاشی بکنن و تا چند روز مهلت دارن که توی این گروهمون بفرستن کارهاشون رو و همه بچه ها ببینن و کلاس که شروع شد راجب اون تحقیقی که انجام دادن برای هم صحبت کنن و توضیح بدن. به نظر من دادن این فعالیت ها به بچه ها خیلی میتونه بهشون کمک بکنه که اونها هم از این تایمی که توی خونه هستن استفاده مثبتی داشته باشن و همینطور روحیه‌شون حفظ بشه و باعث تقویت خلاقیت هم توی بچه ها میشه.
من مریم هستم، پزشک و دانشجوی رشته تخصص پاتولوژی. خواستم از فرصت استفاده بکنم توی این فصل به اصطلاح عجیب و غریب بیماری کووید 19 که میتونم بگم کل دنیا با یه واقعی مواجه شده که تجربه‌ای تقریبا نسبت بهش نداره، یه اشاره بکنم به روابط خانواده ها با بچه هاشون و همینطور تغذیه بچه ها. من پیشنهاد میدم که بیشتر از این فرصت به عنوان یه موقعیتی استفاده بکنی که به بچه ها یاد بدین چطوری از شرایطشون تو موقعیت های بحرانی استفاده کنن و در واقع به نوعی مدیریت بحران رو یاد بگیرن. مثلا این که یاد بگیرن که چه فعالیت‌های ضروریه، چه فعالیت‌های غیر ضروریه، چه مواد غذایی تهیه‌شون ضروریه، چه مواد غذایی تهیه‌شون غیر ضروریه. در مورد تغذیه بچه‌ها باید خیلی دقت بکنیم. همونطور که بزرگسالان باید خیلی نگران و مراقب در واقع تغذیه‌شون باشن. فعالیت‌های بدنی کمتر شده به دلیل استرس، ممکنه که تغذیه نادرست یا پرخوری‌های استرسی زیاد شده باشه. اینا میتونه تو بچه‌ها هم به وجود بیاد. و صرف خب بچه‌ها الگوشون خانواده‌ن. برای همین یکی این که سعی کنیم که اون تایم و اون زمان روتین و روزمره‌ای که قبلا داشتیم رو تا جایی که ممکنه حفظش بکنیم، یعنی صبح‌ها سر یه ساعت مشخصی از خواب بیدار بشیم. اگر شرایطش بود میتونستیم مواد غذای تازه، میوه و سبزیجات رو تو برنامه روزمره یا حداقل 2 تا 3 نوبت تو هفته داشته باشیم، اونو حتما مصرف بکنیم، حتما بچه‌ها رو تشویق کنیم استفاده بکنن. نذاریم تایم زیادی بچه‌ها پای تلویزیون، پای صفحه‌های مجازی، صفحه‌های اجتماعی بگذرونن. با بچه‌ها سعی کنیم بازی‌های گروهی واقعی نه از نوع مجازی انجام بدیم. شاید وقت مناسبی باشه مثلا با بازی مثل مشاعره حافظه بچه ها رو تقویت بکنیم، کمک کنیم که حافظه قوی تری پیدا بکنن. اگر امکان فعالیت بدنی وجود داره بهتره که این کار انجام بدیم. حالا من توصیه نمیکنم از خونه خارج بشین. فعالیت بدنی الزاماً هم نباید حتما توی محیط خارج از خونه باشه، ولی میتونیم یه تایمی بگیریم و یه تایمی تو خونه راه بریم. میدونم ممکنه فضای خونه کوچیک باشه، ولی قرار بذاریم نیم ساعت تو خونه راه بریم هر روز، یا تمیز کردن خونه از بچه‌ها بخوام کمکمون کنن. این همه باعث در واقع به نوعی انجام فعالیت بدنی میشه.
کارن شوبریان تو دنیزی ترکیه زندگی میکنم. توی اوضاع قرنطینه من این کارا رو میکنم: درسام انجام میدم، مشقام انجام میدم و توی من کتابخونم پایینش جای بزرگیه، یه جای خالیه، اونجا رو برای خودم یه جای مخصوص درست کردم، لحاف گذاشتم اونجا میخوابم بعضی روزا. بعدش دیگه خانواده که بازی میکنیم، من و بابام شطرنج بازی میکنیم، بعدش خانواده که سریال میبینیم، فیلم میبینیم، همین دیگه، میخندیم. من فکر میکنم بعد این روزا اگه ادامه بده باید میتونیم این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم. مثلا اگه آرزویی داریم اون رو میتونیم ادامه بدیم، میتونیم بیشتر به آرزومون سریعتر به آرزومون برسیم. مثلا یه دونه گیتاریست میخوای بشی، اونو بیشتر کار بکنیم. میخوای یه دونه پیانو خیلی خوب بزنی، میتونی خیلی زیاد کار بکنی تو اوضاع قرنطینه. اگه هم آرزوت خیلی سخته تو خونه، اگه فکر میکنی نمیتونی انجام بدی، تو خونه بمون، اوضاع قرنطینه تموم شد دوباره میتونی بری به آرزوت بشی. اگه بخواد این اوضاع اینجوری ادامه داشته باشه، اینجوری میتونین به درسامون با از اینترنت از تلویزیون بیشتر برسیم، درسامون تصویری انجام بدیم. اگه این اوضاع ادامه داشته باشه، فضای اطفال ما یا کلاس نوجوان ما میتونیم از تصویری انجام بدیم، مثلا از برنامه اسکایپ، از واتساپ.
دلم تا ابد پیش تو میمونم. بوی تمیز موهات عطر بهاری داره، دستا توی دلم بنفشه میکاره، حرفات یه کتابه، عکسای رنگی داره، هر روز یه قصه و یه حرف تازه داره. لالا شب پره، شب تا صبح میخونه، دلم تا بعد پیش تو میمونه. لالا شب پره، شب تا صبح میخونه، دلم تا ابد پیش تو میمونه.
آتوسا هستم، دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی بالینی از استرالیا و میخوام در رابطه با یکی از دغدغه های والدین عزیز برای کودکشون در این روزهای بحبوحه کرونا صحبت کنم. خیلی از پدرها و مادرها این روزها نگران کودکان خودشون هستن، چرا که اونها در معرض دیدن و شنیدن اخبار منفی زیادی قرار گرفتن. خیلی از ماها ممکنه به این مسئله توجه نکنیم که کودکان ما در اثر شنیدن اخبار منفی میتونن دچار آسیب‌های روحی و یا روانی زیادی بشن که میتونه روی زندگی آینده اونها تأثیراتی رو بگذاره. به نظر میرسه که بهترین تصمیم این میتونه باشه که در 24 ساعت تنها زمانی به اخبار توجه کنیم که کودکان ما کنار ما نباشن، چون که گوش دادن به اخبار منفی نه تنها بر روی اونها میتونه اثرات مخربی رو داشته باشه، حتی بر روی رفتار ما با اونها هم میتونه تأثیراتی بذاره. بنابراین میتونیم در طول 24 ساعت با اونها فعالیت‌هایی رو داشته باشیم که به شکوفایی خلاقیت اون عزیزان هم کمک کنه. میتونیم از تمام وقت‌های از دست رفته استفاده کنیم و با وقت گذاشتن برای اونها زندگی خودمون رو بیش از پیش شیرین کنیم. باید به این مسئله توجه کنیم که کودکان ما خیلی بیشتر از اون چیزی که ما شاید میدونیم به این مسائل اهمیت میدن و به دلیل روحیه حساسی که دارن ممکنه دچار ناراحتی ها و آسیب هایی بشن. برای مثال خیلی از کودکان بعد از شنیدن اخبار منفی دچار اختلالاتی مثل شب ادراری یا دیدن خوابهای زنجیره‌ای ناراحت کننده و یا حتی کشیدن نقاشی‌هایی که در اون توجه بر روی نکات منفی هستش میشن. بنابراین تمام تلاشمون رو بکنیم که از این روزهای قرنطینه استفاده کنیم تا زندگی زیباتری رو که همیشه آرزوی اون رو داشته باشیم در کنار کودکانمون بسازیم.
من اسمم کیمیا هست، 7 سالمه.
من کیانا هستم، 5 سالمه.
من وقتی صبح بیدار میشم دعا و مناجات میخونم، وقتی شب هم میخوام بخوابم دعا و مناجات میخونم.
ما نقاشی ها کار دستی میکنیم.
ما هر روز میرقصیم و ورزش میکنیم.
ما با مامان بابامون فیلم های خوب میبینیم.
من هر روز میشینم ریاضی ما مینویسم، سعی میکنم به هم خوش بگذره.
ما بازی های فکری میکنیم.
ما سعی میکنیم چیزای آموزنده یاد بگیریم. ما هفته ای دو بار با اسکایپ کلاس اطفال داریم.
با خانم معلممون شعر میخونیم، بازی میکنیم.
خانم معلممون برامون قصه میگه و ما اونو گوش میدیم و نقاشیش میکنیم. خیلی خوش میگذره چون که همش دوستامونم میبینیم. بعضی روزا هم به صورت لایف قصه گوش میدیم.
بازی یا کاردستیان درست میکنیم. تو اون دورانی که ما هستیم سعی میکنم که خیلی به همگیمون خوش بگذره.
در زمینه کلاس اطفال مسئله ما اینه که کمی اطفال عزیز رو از راه دور در کلاس مشارکت دادن کار سختریه، اون میزان از تمرکز نیست، اونها خیلی با نرم افزار کار کردن براشون راحت نیست، تو فضای مجازی خیلی اون احساسات درک نمیشه، معلم کنارشون نیست، مربی آغوش گرمش رو نمیتونه در اختیار اونها قرار بده. حالا اینجا کمکی که گرفتیم از مادرها یا از پدرها که اکثرا از مادرای عزیز بودن که به عنوان کمک مربی تونستن آموزش ببینن و خیلی جالب این بحران هم تیروزی به ارمغان آورده برای ما که حالا حتما یکی از والدین حداقل با مربی ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و کاملا میتونن شرکت کنن قبل از شروع کلاس ها در یک فضاهای مشورتی و آماده بشن برای اینکه به عنوان تی ای کمک مربی اونجا حضور داشته باشن و بچه‌ها وقت دعوت میشن براشون حالا جالب تر شده که میان حالا وقتی میخوان قصه گوش بدن وقتی میخوان بازی بکنن میشه به کمک والدین بچه‌ها بشینن متمرکزتر باشه قسمت بازی و سرگرمی و نقاشی و اینا که میرسه حضور یکی از والدین خیلی کمک کرده و تقریبا کلاس‌های اطفال از راه دور داره کار خودش رو یواش یواش آغاز میکنه و بچه‌ها عادت بکنه هرچند که در هر صورت امیدواریم که خیلی زودتر بتونیم باز دوباره اطفال رو کنار هم جمع بکنیم و توی فضاهای شاد و پرسرور و پرهیجان‌تری اونها رو کنار هم قرار بدیم.
سلام، ما یک خانواده 3 نفره هستیم. یه دختر 5 ساله دارم و الان نزدیک به 1 سال هست که ترکیه هستیم. از همون 1-2 ماه اول که اومده بودیم اینجا من خیلی تو این فکر بودم که خب حالا باید چه کار کنم، ارتباط دخترم با کتاب‌ها و داستانایی که همیشه براش می‌خریدیم و می‌خوندیم یه جورای قطع میشه و دیگه خیلی دسترسی نمیتونم داشته باشم به قصه‌ها و داستان‌ها. یه روز خودم تصمیم گرفتم که یه پیج درست کنم توی اینستاگرام و خودم هم بتونم برای دخترم و برای بچه های دیگه قصه تعریف کنم. توی این فکر بودم که وقتی که دارم این کارو میکنم و شروع میکنم میتونم از خیلی افراد دیگه کمک بگیرم، برام کتابای مختلفی رو بفرستن، عکساشو، فیلماشو و دوستای خیلی زیادی میتونم از این طریق پیدا کنم و دقیقاً داره همین اتفاق میفته. هم خودم از کتابایی که برای دخترم آوردم اینجا استفاده میکنم و قصه ها رو تعریف میکنم، هم خیلی سرچ میکنم و دنبال قصه های جدید و آموزنده هستم و هم این که همین دوستانم که توی پیج پیدا کردم و همچنان دارم پیدا میکنم خیلی به من راهنمایی میکنن، کمک میکنن. همین الان که بیماری کرونا وجود داره و خیلی از بچه ها نمیتونن دیگه ارتباط خیلی زیادی داشته باشن با فضای بیرونشون، من هفته 1 بار لایو قصه گویی و انجام کاردستی میذارم و با بچه ها من و دخترم توی خونه کاردستی رو درست میکنیم انجام میدیم و بچه های توی خونه هم که از قبل آمادگیشو بهشون میدم و وسایل مورد نیاز رو بهشون میگم، اونا هم توی خونه همراه با ما درست میکنن و هممون از در کنار هم بودن به صورت مجازی لذت میبریم و استفاده میکنیم.
شنوندگان گرامی، امیدوارم با این پادکست تونسته باشیم قدمی هر چند کوچک در روشن‌تر شدن ذهن شما عزیزان برداریم. فراموش نکنیم که اطفال و کودکان سرمایه‌های گرانبهایی هستند که به خصوص در این روزهای خاص باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. دوستان خوب، اگه شما هم تجربه یا سوالی دارین در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین. در ضمن میتونین پادکست برنامه‌ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنین. اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و ساندکلاود پرژن بی ام اس هم داریم. با امید روزهایی پر از سلامتی و شادی با هم در خانه میمانیم. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
برنامه این هفته با هم در خانه رو از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنید.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خانه از جبینم.
همراهان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این ساعت ما برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی و دومین بخش گزیده‌های سخنرانی خانم شهلا شفیق خواهد بود با عنوان زنان در ایران معاصر تیرگی‌ها و روشنایی‌ها. خانم شهلا شفیق نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس هستند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند.
طاهره قرة‌العین زنی بود سخنور که آزادی رو تبدیل کرد به یک امر شخصی و در زندگی خودش اجرا کرد و رفت دنبال اون چه که میخواست، چون خود این فردیت، خود این که شما به لحاظ فردی بتونین با مغز خودتون فکر کنین اون چه رو که میخواین انجام بدین، خود این خیلی اتفاق مهمیه در اون دوره. ولی بعد از اونم هر بار که زنی جرأت کرد و گفت که من میخوام چی باشم، باز با این نه به شکل طاهره، بلکه خب اون یک تراژدی فجیع بود که با مسئله به اصطلاح سرکوب سیاسی هم گره خورد، ولی بعد از اون حتی مثلا کسی مثل فروغ فرخزاد که امروز یکی از چهره‌های محبوب جوانای ایرونه و در نسل منم خیلی محبوب بود، قبل از اونم خیلی محبوب بود، و این رمانی که از آینه بپرس که آخرین، یعنی رمان آخرم، اصلا به قول آقای آجودانی میگفت که این یک گفتگویی با فروغه که البته نظر ایشون هست، ولی خب هر کسی میتونه یک کتابو یه جور دیگه بخونه. ولی فروغ یه موقعی اینو سرود، گفت: گفتم که بانگ هستی خود باشم، اما دریغ و درد که زن بودم. یعنی در اون لحظه، اون جایی که میخواستم خودم باشم، اون جایی که میخواستم هستی خودم رو نمایندگی بکنم، زن بودن مانع شد. نه این که زن بودن به عنوان جنسیت مانع بشه، چون چهرهای درخشان زنان ایران، حالا ما به شاعرها اگه نگاه کنیم، فقط برای که در ایران زنان نویسنده بسیارن، زنان هنرمند بسیارن، زنان نقاش، زنان سینماگر و حتی همین امروز هم چهرهاشون در ایران میدرخشه، ولی اون چه که حالا بگیم شاعرها، چون شعر در مملکت ما یه جایی خیلی خاص داره و زنان شاعری مثل از قرة‌العین، بعد پروین اعتصامی، بعد فروغ فرخزاد، بعد سیمین بهبهانی، از همون دوره که بیایم جلو میبینیم که همه اینا به هر حال زنانی بودن که برای اینکه خودشون باشن مرارتای زیادی طی کردن، و این خود بودن و اینکه بتونی به فکر خودت فکر کنی، خب این یکی از اصول اساسی فکر دموکراتیکه. یعنی بدون این اصلا دموکراسی نمیتونه وجود داشته باشه. اگه فردیت آزاد و مختار و اندیشنده وجود نداشته باشه، چطور میتونه دموکراسی وجود داشته باشه؟ همین امروز در فرانسه وقتی که بحث به اصطلاح دموکراسی هست، همه میگن، یعنی اگر زمانی دموکرات ها نتونن فکر کنن، خود دموکراسی امروز مورد خطر قرار میگیره. حالا چه در انگلیس باشه، چه در فرانسه باشه، چه در آمریکا. حالا شما تصورش رو بکنید، تو مملکت ما اساساً فکر کردن آزاد مجاز نبوده. بعد شما فکر کنین که توی همچین وضعیتی زنا برای که بتونن خودشون باشن و علاوه بر اون یک کار فکری مستقل، یک کار هنری مستقل بکنن، خب طبیعتاً یک انرژی 100 میخواد دیگه. در صورتی که شما اگه در یه جامعه‌ای باشین که کمک بشه به این، خب طبیعتاً استعدادهای بیشتری میتونن رشد و خلاقیت پیدا کنن، که متاسفانه این نبوده. حالا ما در دوره مشروطه که نگاه میکنیم، میبینیم که زنها، اونجا مورگان شوستر که یکی از کسانی هستش که از آمریکا اومده، این میاد و در کتابش میگه من زیر روبنده ها اون برق درخشان چشم زنای ایرانی رو که برای آزادی مبارزه میکردن دیدم. و بعدن ما کسانی داریم بعد از اینکه بعد از 1911، بعد از مشروطه، ما چهرهایی داریم مثل مادر مثلا خانم سیمین بهبهانی، فخر ارغنون، که سیمین بهبهانی توی کتابی که نوشته به اسم زندگی نامه خود نوشت، که زندگی مادرش رو مینویسه ولی خودش مینویسه، اونجا از این مادر که خودش شاعر بوده میگه. و این مادر سیمین بهبهانی خودش یه شاعری بوده که در اون دوره در جمعیت نسوان وطنخواه در سال 1920، یعنی شما برگردیم به اون تاریخ ببینین که ما تو اون دوره صدیقه دولت آبادی رو داشتیم، که صدیقه دولت آبادی مجله زبان زنان رو پایه‌گذاری کرد. در سال 1910 روزنامه تایمز میگه در تهران ده ها مدرسه دخترانه هست. یعنی مدرسه هایی که دخترها برن آموزش ببینن. و البته خب طبیعتاً بقیه ادیان، یعنی بقیه از جمله بهائی ها، یهودیان و غیره و غیره، در ایجاد این مدارس دخترونه نقشه خیلی مهمی داشتن. خانم ناطق سر این موضوع بسیار فکر کرده و راجبش خب اسنادی هم هست. من رفتم اتفاقا تو کتابخونه اینجا دمی کتابی هم هست که مثل که پارسال اینجا ارائه شده.
با رادیو پیام دوست و برنامه گزیده های از یک سخنرانی همراهی میکنید. بعد از لحظاتی موسیقی ادامه این برنامه رو با هم میشنویم.
ما انجمن نصفان وطنخواه رو داریم که مادر خانم فرخ روی پارسا هم توی فخرآفاق در اون زمان جزو این انجمن، در کنار مادر خانم سیمین بهبانی، جزو این زنان پیشروی اون دوران بوده که اینا مدرسه درست میکردن. و قبل از اینکه رضا شاه حجاب رو، کشف حجاب رو بکنه، این خانوما خودشون کشف حجاب کرده بودن. به هر حال چیزی که اتفاق افتاد، چون من خودم خیلی راجع به این موضوع فکر کردم که همیشه هم بحثه که آیا این کار درستی بود یا کار غلطی بود. و خودتونم میدونین که تو ایرانی هم خیلی سر این موضوع بحث هستش که این قانون کشف حجاب، خب منصور اشاره کرد به اینکه این خشونتی که بود و اجباری کردنش باعث شد که یه عده چادراشونو تو خونه، یعنی اصلا از خونه بیرون نیان. حتی ما یه ضربه مثلا هم داریم تو فارسی که میگن خونه نشونی بیبی از چیز نیست، از بگین از بیچادریه. نه منظورشون اینه که به خاطر این نیست که دلش نمیخواد بیاد بیرون، این شاید به خاطر همینه که میگن خب یه عده‌ای نمیخواستن، ولی یه عده‌ای هم آمدن بیرون. یعنی اینجوری نبودش که همه زنانی که اون موقع این کشف حجاب شد اصلا مخالف بودن با کشف حجاب. قبل از اینکه اصلا رضا شاه کشف حجاب بکنه، کسانی مثل صدیقه دولت آبادی، انجمن نصفان وطنخواه، خود زنان مشروطه‌خواه خودشون کشف حجاب کردن. سیمین بهبانی در میام سیمین بهبانی، امروز همش یاد سیمین بهبانی هست، پروین اعتصامی شعر گفت در این اقدام، البته نه اینکه موافق بود، بعدن هم انتقاد کرد از رضا شاه، ولی شعر گفت. یعنی اینجوری نیست که جامعه زنان ایران یک دست نبود در مقابل این قانون. جامعه زنان ایران واکنش های متفاوتی نشون داد. اما ما میتونیم بگیم که اون اقدامی که بری به زور بکشی چادر، خب اون اقدام باعث شد که یک عده‌ای کاملا مخالفش رفتار کنن و طبیعتاً به زور نمیتونین شما این کار رو انجام بدین. منتها خود اون، حتی من خاطرات اشرف پهلوی رو میخوندم، اون میگه که پدر من وقتی که آمد خونه گفت من به شدت ناراحتم امروز که شما بعد اینو بردارین، خودم ناراحتم، بلکه عادت و تربیتی بود که این باعث زندگی کرد، ولی به خاطر ترقی و پیشرفت من میخوام این کارو بکنم. و بعد این کلاها یادتونه، یعنی البته یادتون شاید نباشه دیگه حتما، ولی به هر حال اونجا عکساش هست و کسایی که اون دوره نگاه کردن میدونن که کلاها بود و نوع روش و اینا. میخوام بگم که یه موضوع خیلی 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 پیچیده ایه. در ترکیه وقتی که آتاتورک این کار کرد، در بورقیبه، در تونس وقتی که بورقیبه اصلا حجاب رو ممنوع کرد، ناصر در مصر این کار کرد، یعنی یک دوره بود که خب طبیعتاً وقتی که شما تو دوره مشروطه هم نگام کنی یا بعد از مشروطه در دوره خود رضا شاه نگام کنین، میرزاده عشقی شاعر ایرانی که مخالف رضا شاه هم بود اونجا شعری داره در مورد حجاب که میگه چیست این چادر رو بنده نازی بنده، زن چه کرده است که از مرد بود شرمنده. یعنی مردان ایرانی هم بودن بسیار زیاد که مخالف این، منظورم بسیار زیاد که نمیگم همه جمعیت ایران، ولی کسانی که اهل فکر و اهل دانش و اهل کتاب بودن مخالف بودن. و حتی اون دختر ناصرالدین شاه قاجار در خاطرات خودش می نویسه، میگه اساس بدبختی مملکت، البته اون خیلی هم مبالغه میکنه، میگه اساس بدبختی مملکت حجاب است، حجاب است، حجاب است. یعنی میخوام بگم که این یه موضوعی نبوده که رضا شاه بهش رسیده باشه، این یه موضوعی بوده که پیش از رضا شاه زنان ایرانی از دوره قرة‌العین بعد از اون در دوره مشروطه، زنان پیشرو ایرانی خودشون اقدام به برداشتن حجاب کردن. یکی از اشکالاتی که در سیاست رضا شاه این بودش که وقتی که رفت و گفت، حالا اگر گفتار شاه رو در اون دوره بخونین، میگه امر سلطان بود، من گفتم، در صورت که این نیست. پیش از اون کسانی که ترقی خواه بودن خواسته بودن، و هر جایی تو هر مملکتی شما بخواین اصلاحات بکنین، اگه بیان بگه من از آسمون این آوردم میخوام بندازم پایین، کسی قبول نمیکنه. باید در درون خود اون جامعه باشه، و در درون جامعه ما بود. میخوام اینو بگم، میخوام بگم تاریخ ما نشون میده که در درون جامعه ما فرهیختگان، اندیشمندان، کسانی که موافق رشد و ترقی بودن مخالف حجاب بودن. ما ادبیات مخالف حجاب داریم، فقط هم قرت و لنه مردهایی داریم که در ضدیت با حجاب شعر گفتن، زنهایی داریم که در ضدیت با حجاب شعر گفتن. یک اقدام یک نفر نیست، ولی اینا به خاطر اون ماجرایی که میخوان همیشه بگن یک نفر هست و سلطانه و غیره، اینا پوشیده شد و این به ضرر فرهنگ ما بود از این زاویه.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی خانم شهلا شفیق، هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید. اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست از این قراره. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام‌رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. سرزمین بیکران، ای یادگار عاشقان، ای خفته در میان تو زهر قلب مهربان تو، هزاران شهید بیگناه نوجوان، هزار عاشق گذشت در لحظ جان. سرای من خاکت توتیای من، جاویدان بهشت من، عشقت کیمیای من، ای تخت جاودان جم، ای ارگ جاودان بم، و در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول فنی، و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از توجه شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.